آقای دکتر، شنونده در مورد سردردی که برای فشار بالاست سوال پرسیدن، گفتن که سردردی که فشار بالا باعث اون میشه چه ویژگی داره؟ من گاهی اوقات فشارم یه وقتایی یه ذره بالا میره و دچار این اشتباه میشم که نکنه این سردردم مال فشار باشه یا نباشه، کدومو باید جدی بگیرم و سردردی که ناشی از فشاره باید جدی گرفته بشه؟
سردرد ناشی از فشار خون جز سردردهای ثانویه تقویندی میشه.
بله.
و معمولا این تیز سردردها این شکلی هن که فرد وقتی که از خواب بیدار میشه، یعنی در اوایل صبح، این سردرد صبحگاهی رو تجربه میکنه. سردرد معمولا در نواحی پس سری ایجاد میشه و امکان داره با علائمی مثل حالت تهوع و یا استفراغ هم همراهی داشته باشه. و اگه فردی بالای سن 40 سال باشه، چون معمولا سن فشار خون ثانویه ناشی از فشار خون بالای سن 40 سال هست، اگه اخیراً دچار سردردی بشه که سردرد صبحگاهی باشه، اذیت کننده باشه، همراهی داشته باشه با تهوع و استفراغ، یه سردرد جدید باشه، حتما باید فشار خونش رو چک بکنه، چون امکان داره این سردرد ناشی از افزایش فشار خون باشه.
این سردردی که معمولاً بعد از خوردن یه غذاهای یا نمک ممکنه که شدیدتر بشن، اونا هم میتونن مربوط به فشار بشن یا حتما باید صبحگاهی باشن؟
معمولاً ابتدای صبح، اما سردرد ناشی از فشار خون در هر تایمی و در هر زمانی میتونه رخ بده. خب میدونیم که نمکی که از اون چیزای بد هست برای افزایش فشار خون، و غالباً غذاهایی که حاوی نمک و حاوی چربی بالا باشن هم میتونن اینو سردردها رو تشدید کنن.
سری میتونن چیزی بخورن،
هم میتونن به خاطر غذاها تشدید بشن. یعنی میگرنی ها هم بعضی از غذاها مثل این فست فود ها، پنیر و بعضی از غذاها و یه کم آبی میتونه سردرد میگرنی رو خیلی چیزا بکنه، تشدید بکنه.
درسته. در مورد سردردهایی که مربوط به فشار هست، حالا قدیمی‌ها اینطوری بودن که میگفتن ما مثلا فلان چیزو میخوریم سری سردردمون خوب میشه.
یا آب لیمون میخوریم اوکی میشه.
آره، یا آب غوره میخوریم، میدونم اینجوری. واقعا تاثیر داره خوردن؟
ببینید خب به هر حال امکان داره یه کمی، چون فرد رو بهش آرامش میده، خب بدونین استرس، تنش، اینها هم میتونه افزایش فشار
روانی
بده.
ممکنه.
یه اثر روانی و اون تلقینی که ایجاد میکنه خب میتونه اثر بخش باشه برای کاهش فشار خون و برای اینکه سردردم یک کمی کاهش پیدا کنه.
ولی به صورت علمی ثابت نشده.
آره، اما درمان فشار خون بالا حتما باید با دارو باشه. یعنی علاوه بر اینکه باید لایف استایل اصلاح بشه، یعنی ورزش، تحرک، غذای کم نمک، کم چرب، اینها باید مد نظر قرار گرفته بشه.
بله.
اما حتما اگه بیمار دو نوبت فشار خون بالا داره، فشار خون بالای 13.5، یعنی فشار بالایی بالاتر از 13.5 و فشار پایینی بالاتر از 8.5 باشه و دو بار چک شده باشه و این عدد بالا باشه، دیگه نیازمند دارو درمانی هست.
درسته. در مورد کمخونی سوال پرسیدن، گفتن که آیا کمخونی هم میتونه ایجاد سردرد کنه، به خصوص در خانم ها؟
خب ببینید، سردرد توی خانم ها خیلی چالش داریم باهاش، چون میدونید که میگرن تو خانم ها خیلی شایع تره، دو سه برابر نسبت به آقایون سردرد میگرنی اینها بیشتر تجربه میکنن، به خصوص حوالی قاعدگی و حوالی منس و خونریزی قاعدگی، اون چند روز قبلش و اون چند روزش سردردهای میگرنی هم اوج میگیرن. یعنی فرد میاد پیش ما میگه که دکتر من کمخون نیستم، چون دوران حوالی قاعدگی من سردرد میشه. اما وقتی که شرح حال میگیریم میبینیم که نه، این سردرده به خاطر کمخونی نبوده، این سردرده به خاطر میگرن قاعدگی بوده. یعنی فرد میگرن قاعدگی تجربه کرده به خاطر تغییرات هورمونی که وجود داره، یعنی تغییراتی که تو هورمون استروژن و پروژسترون در سیکل قاعدگی رخ میده، ما این سردردهای میگرن رو بیشتر در اون حوالی میبینیم که بیماران تجربه میکنن.
سردرد کمخونی چه ویژگی داره؟
ببین، سردرد کمخونی یه سردردی هست که ما میگیم غیر اختصاصیه، یعنی علامت خاصی نداره، همراهی خاصی نداره. بیمار یه سردرد مختصری داره که با شرح حالی که ما ازش میگیریم به هیچ کدوم از این سردردهای اولیه و ثانویه نمیرسیم، و وقتی تو آزمایش میبینیم میبینیم که فرد دچار یه کمخونی هست و با اصلاح کمخونی، چون معمولا علائم دیگه هم همراهی داره، یعنی سردرد داره، بیمار بیحاله، ضعف داره، احساس تاریه دید میکنه، یه ذره گیجی و منگی داره، و وقتی که شما هموگلوبین فرد رو چک میکنید ببینید که خب هموگلوبین پایین هست و فرد کمخون هست و نیازمند این هست که آهن برای فرد شروع بکنیم، از جهت دارو درمان.
مدل سردردش هم مدل خاصی؟
نه، مدل خاصی سر... نداره، اما از روی علائم همراهی که فرد داره ما متوجه درسته. میشیم که احتمالاً ناشی از کم خون.
درسته. یه شنونده آقای علی از تهران گفتن که آهن خون اگر بالا باشه ممکنه باعث سردرد بشه، چون من آهن خونم خیلی بالاست، احتمالاً سردردم میگیرن که حالا پیام.
ببینید، سردردهایی که ناشی از افزایش تعداد گلبول‌های قرمز باشه، اگه درست تر بخوام بگم افزایش گلبول‌های قرمز باشه که ما بهش بگیم پرخونی عملا یا پولیسایتمی، چون معادل فارسیش واقعا نمیدونم، حالا بهترین کلمه‌ای که میتونم بهش بگم همین پرخونی است. بله. شما می‌بینید صورت گلگونه قرمزه. بله. وقتی تعداد RBC ها و گلبول هموگلوبین رو چک می‌کنیم می‌بینیم هموگلوبین بالا داره. اینها هم سردرد رو تجربه می‌کنن و گاهی می‌تونن حتی سردردهای خیلی خطرناک رو هم تجربه بکنن، به خاطر اینکه غلظت خون بالا هست امکان داره ترومبوز و یا لختگی خون رو در وریدهای مغزی هم ما داشته باشیم که این نیازمند بستری و دارو درمانی است و داروی ضد لخته است حتی. اما سردردهای تیپیکی که اینها معمولا تجربه میکنن اون هم یه سردرد غیر اختصاصیه و با علائم همراه، باز گیجی، منگی، سرگیجه امکان داره همراه سردرد باشه و از روی همین آزمایشه متوجه میشیم که سردرد ناشی از عامل زمینی است. بعضی اوقات اینها که قلیون، مواد مثلا تنباکو یا دخانیات استفاده میکنن اونها هم دچار چی میشن؟ هموگلوبین بالا و پرخونی میشن و سردرد ناشی از اون دچار میشن.
آقای دکتر، من فکر میکنم جوری که متوجه شدم در واقع، حالا شما گفتین که هر سردردی نیاز به مراجعه به پزشک نداره، یه سری ویژگی باید داشته باشه که مراجعه کنیم، اما اگر کسی که سردرد رو زیاد تجربه میکنه برای اینکه خودش یه آگاهی کسب کنه، بد نیست یک بار به پزشک مراجعه کنه، منشأ سردردش مشخص بشه، حالا دیگه آگاهی داشته باشه که دلیلش چی است. اگر یک بار به قول شما مدل سردردش هم تغییر کرد، اون موقع مثلا میتونه اونو پیگیری کنه که چه مشکلی میتونه داشته باشه.
ببینید، افرادی که سردرد میگرنی دارن معمولا اینا بالای 80-90% بیس ژنتیک داره، یعنی تو خانواده، اعضای خانواده دچار اینو سردرد شدن قبلا. و وقتی فرد میاد پیش ما میگه که آی دکتر من تشخیصم میگرنه، تو خانواده
شما تشخیصتون داره،
پدرم میگرن داره، خب. و وقتی علائم رو هم میپرسیم میبینیم که خب تشخیص رو درست داده، چون پتن سردردی که تجربه میکنه اون تیپ سردردش دقیقا تیپ سردرد والدین و یا درست. اعضای خانواده است و تشخیص رو داده خودش،
اطلاعات درستی در دست
دقیقاً دستش. اما اگه خب فردی میگرنی هست و اگه احساس میکنه یه بار سردرد میگیره و این سردرده اینقدر شدید هست که عملکرد روزانش رو مختل میکنه، حتی با یه بار سردرد هم باید مراجعه کنه، چون درمان براش وجود داره و میتونیم بهترین درمان ها رو براش انتخاب بکنیم. و اگه سردرده مزمن بشه، یعنی 10 تا 15 روز در ما فرد و دچار سردرد بشه و درگیر این سردرد بشه، خب قاعدتا این فرد نیازمند یک درمان پیشگیرانه است، برای اینکه کیفیت زندگی با داروها خیلی بهتر میشه. وقتی سردرد میگرنی سالها فرد داشته و پیش ما میاد و ما دارو درمانی شروع میکنیم، میگه من دنیا رو الان یه جور دیگه دارم میبینم و خیلی خیلی حالم چی شده؟ بهتر شده، از اینکه من سردرد رو تجربه نمیکنم و حتی لذت‌های زندگی رو هم بهتر تجربه میکنم.
تا اینکه حالا آدم همش منتظر باشه کی این سردرد تموم میشه، عمرش هم همطوری با همون کی تموم میشه دیگه. گفتن که همسر من 52 سالشه، حدود 30 سالی هست که با هم ازدواج کردیم، سالی 3 یا 4 بار پشت سرش درد میگیره، دلیلش چی میتونه باشه؟
خب این سردرد معمولا اگه دوره‌ای هست و سالی 2-3 بار تکرار میشه، بیشتر سردردهای تنشی هست. خب استرس ها، فشارهای عصبی، هم استرس های فیزیکی، هم استرس های منتال و عملا ذهنی میتونن این سردردها رو تشدید بکنن و ایجاد بکنن. اگه فرد دچار یه استرس بشه، یه بیقراری بشه یا یه کمخوابی داشته باشه، خب قاعدتا انتظار داریم یه سردرد این شکلی داشته باشه. خب این مثلا نیازمند مراجعه نیست، امکان داره با یه استیمولیشن ساده، با یه خوابیدن، با یه استراحت، با یه ریلکسیشن، با یه تحرک ساده این سردرد کاملا چی بشه؟ خوب بشه. این نیازمند این نیست که حتما ما بیایم یه دارو درمانی برای این فرد بذاریم، برای اینکه سالی 2-3 بار یه سردرد مختصری رو تجربه کرده.
درسته. یه شنونده در مورد سردردهای سینوسی سوال پرسیده بودن، گفتن ما به صورت ارثی سینوزیت داریم و هر چند وقت یک بار سردرد رو تجربه می‌کنیم، گاهی اوقات با حالت تهوع هم همراه هست، معمولا وقتی که به سرمون باد می‌خوره یا حالا از حموم میایم بیرون و موامون خوش نشده، حالا سرد میشه این اتفاق میفته و بیشتر زمستونا اینجوری میشه، این درمان کامل داره یا خیر یا باید باش کنار بیاد؟
الان همین با این شرقالی که گفتیم من در اینکه تشخیصش حتما سینوزیت باشه مردد شدم.
آها.
برای که سردردهای ناشی از سینوزیت معمولا همراهی با حالت تهوع ندارن، بیشتر خب سردرد در جلوی سر هست، در ناحیه پیشانی هست یا در ناحیه صورت هست، جایی که سینوس ها قرار دارن.
آها.
مثل سینوس های مگزیلری که در صورت هستن و سینوس پیشانی که در واقع در ناحیه پیشانی قرار گرفته، درد معمولا بیشتر اینجاها حس میشه. اینها معمولا به صورت حاد بروز پیدا میکنن، علائم کوریزا دارن. یعنی چی؟ یعنی آبریزش بینی داره فرد، علائم سرماخوردگی امکان داره. آها. حس بکنه، سرش میاره پایین، احساس سردرد بیشتری داره. خب و دوره و در واقع دوره است.
بله.
و خب اینا معمولا در نیازمند درمان آنتی بیوتیکی هستن. گاهن امکان داره اینا مزمن هم بشن، که نیازمند این هست که شما حتما یه سی تی اسکن سینوس از فرد بگیرین و اگه مزمن بشه آندوسکوپی سینوس و ما مراجعه میدیم به همکاران گوش و حلق بینی که امکان داره تخلیه سینوس هم حتی بخواد و این ترشحات و چرک و اینایی که هست و اینها کرونیک شده و به جدار سینوس چسبیده عملا چی بشه؟ تخلیه بشه. اما سردردهای ناشی از سینوزیت معمولا بیس ژنتیک ندارن که من بگم که حالا تو خانواده افرادی دچار سینوزیت هستن و همه افراد این سینوزیت رو تجربه کنن. معمولا این سردردی که ایشون میگم به نظر میرسه احتمالاً میگرن باشه، یعنی همه افراد خانواده احتمالاً دچار میگرن هستن. امکان داره خب یه سینوزیت مختصر هم کنارش داشته باشن که دردهای ناشی از سینوزیت رو هم گاهن تجربه بکنن.
درسته. پس این ارتباطش با سرد شدن سرشون و بعد از حمام که این سردرد رو تجربه
معمولا افرادی که میگرنی هم هستن هم بعد از حموم گرفتن معمولا دچار همین حالت سردرد میشن. گرسنگی، تشنگی، حموم داغ، چون اینها همش میتونه چیکار کنه؟ سردرد رو تشدید بکنه در افرادی که دچار میگرن هستن.
درسته، بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر بهنام سفرپور لیما، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ما هستن و در مورد سردرد پاسخگوی سوالات شما عزیزان. 3094 سامانه پیامکی ماست.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم، 3094 کافه سلامت.
علاوه بر 3094 در صفحه اینستاگرام کافه سلامت هم میتونید ما رو پیگیری کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. کافه اندرلاین سلامت اندرلاین 94 نشانی ما در اینستاگرام هست. در پایین تصویری که الان دارید دریافت میکنید هم یک QR کد یا رمزینه هست که با اسکن اون میتونید به صورت مستقیم به صفحه اینستاگرام برید. اما حالا همطور که گفتم ما تصویر هم داریم، شما میتونید تصویر ما رو هم ببینید در ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا و پایگاه اینترنتی رادیو تهران به نشانی رادیو تهران .ir و همطور فضای مجازی رادیو تهران، رادیو تهران پلاس میتونید تصاویر برنامه رو دریافت بفرمایید. ما در مورد سردرد امروز صحبت میکنیم و آقای دکتر سفرپور هم متخصص مغز و اعصاب پاسخگوی سوالات شما در مورد سردرد هستن. آقای دکتر، یه شنونده گفتن که خون دادن آیا برای سردرد خوبه یا خیر؟
افرادی که پلی‌سایتمی دارن، یعنی هموگلوبین بالا دارن، من که صحبتشو در قسمت پیشین برنامه گفتم، اینها نیازمند این هستن که سالیانه چندین بار عملا خون بدن و عملا فست خون خیلی میتونه حتی به بهبود سردردهاشون هم کمک کنه و جزی از درمان سردرد محسوب میشه.
بله، بسیار عالی. یک پیام دیگه گفتن که اگر از روی علائم تشخیص بدیم که میگرن داریم، داروی میگرو استاپس اگر سرخورد مصرف کنیم مشکلی نداره؟
ببینید، یه چالشی که ما با
سردردهای
میگرنی داریم اینه که فرض سرخورد داروی مسکن و داروهایی که از خانواده تریپتان ها و ارگوتامین ها هستن، دارویی که شما فرمودین، اینها رو به صورت سرخورد استفاده میکنن. خب اینها یک بازه زمانی دارن، یعنی شما در طول هفته بیشتر از یک تعدادی نمیتونید این مسکن ها و این تریپتان ها و ارگوتامین ها رو مصرف بکنید، چون اگر از یک تعدادی بیشتر استفاده بکنی عملا دچار یک پروسه دیگه میشی که ما میگیم سردرد ناشی از مصرف بیش از حد داروها و مسکنها.
یعنی اون خودش هم میتونه ایجاد
میتونه
سردرد
بده. دقیقاً سنه. یعنی فرد میگرن داشته، حالا دچار یک سردرد ناشی از مصرف بیش از حد دارو شده و ما باید این در این فاز بیایم چیکار کنیم؟ داروها رو از فرد بگیریم، مثل فردی که معتاد شده به یه سری مواد و ما میخواییم از مواد چیکار کنیم؟ جداش کنیم.
تاثیر روانی هم روش میذاره دیگه.
دقیقا. و بعد اینجوری هست که اگه شما دارو از خانواده سوماتریپتان، از خانواده تریپتان ها و ارگوتامین ها استفاده میکنید، حتما باید پزشک معالج براتون شروع کنه، چون امکان داره شما یه بیماری های عروقی محیطی داشته باشین، فشار خون بالا داشته باشین، خب این داروها منع مصرف دارن و شما نمیتونید از این داروها استفاده کنید. یه مطلب دیگه ایم که ما هم در مورد داروهایی که در فاز حاد سردرد میگرنی استفاده میشن، بغیر از همین مسکن ها، استامینوفن، نووافن، چون من اسما رو میگم چون خیلی دیگه
بله.
همه معمولا اسامی رو میشناسن، خب یه محدودیتی تو این برنامه داریم که اسم همه داروها رو نمیتونیم بگیم، اما خب این داروها رو معمولا چون افراد، اکثر افراد تجربه میکنن و استفاده میکنن، من اسامی این داروها رو گفتم. علاوه بر این داروهایی که امکان داره فرد میگرنی رو خوب نکنن، یعنی میگرنش انقدر شدید باشه که با این داروها اوکی نشه و حالش خوب نشه، خدا رو شد از سال 2018-2019 داروهایی اومدن که در فاز حاد سردرد میگرنی میتونن استفاده بشن و میان دقیقا روی مکانیسم سردرد میگرنی تأثیر دارن.
این داروها رو پزشک باید تجویز کنه،
بله،
دارو خونه
پزشک باید تجویز بکنه. یعنی میان یه کرسیتونین ریلیتد پپتاید هست، یعنی یه پپتید وابسته به ژن کرسیتونین که میان آنتیبادی و آنتاگونیست این قسمت هستن و به ژن کرسیتونین هستن و اینها میان سردرد و چرخی سردرد رو عملا چیکار میکنن؟ میشکنن. هم ما میتونیم در میگرن های اپیزودیک و دوره‌ای و هم میتونیم در میگرن حاد این داروها رو استفاده کنیم. تقریبا 9 ماه 10 ماه این داروها الان در مارکت داروی کشور ما هم وجود داره و استقبال خوبی هم شده. این داروها مثلا 60-80% میتونن سردرد میگرنی رو در همون نیم ساعت اول اگه فرد استفاده بکنه، سردرد رو عملا چرخشو بشکنن و قطع بکنن و خیلی معمولا معنی مصرف زیادی ندارن. اما به هر حال اون هم نیازمند این هست که حتما یک متخصص بیماری های مغز اعصاب، یکی از همکاران من، این دارو رو برای فرد تجویز بکنه.
خب این یک خبر خوب هست برای شما شنونده های عزیزی که درگیر هستید با سردرد میگرنی و حالا آقای دکتر گفتن چند ماهی هست که درمان های مؤثرتری نسبت به گذشته براش در واقع وارد کشور شده و خب میتونید مراجعه کنید به پزشک و خودسر از داروهای مسکن استفاده نکنید. یه شنونده دیگری هم گفتن که برای سردرد حتما باید مسکن بخوریم یا نه، آخه میگن مسکن خوردن خوب نیست. حالا انواع مسکن رو ایشون گفتن.
دقیقاً مطلبی که وجود داره، خب مسکن ها بغیر از این که چرخه معیوب برای سردرد ایجاد میکنن، خب عوارض گوارشی هم دارن، یعنی میتونن باعث اورسرهای معده، زخم معده بشن، خب اینها هم میتونه اذیت کننده باشه، حتی میتونن باعث نارسایی کلیه بشن. اینها عوارض مسکن های معمولی هستن که افراد استفاده
میکنن. یه دونه آدم مثلا بخورن
نه،
ممکنه
یه دونه مشکلی نداره، اما کسی رو میگم که سرد به طور مزمن داره از مسکن ها به تعداد زیاد داره استفاده میکنه، قاعدتا من هم دچار سردرد بشم، خب اولین حربم برای اینکه این سردرد رو از بین ببرم این هست که یه مسکن استفاده بکنم و تو خونه همه ما هم مسکن وجود داره و از این مسکن ها که به عنوان OTC ازش نام برده میشه، داروهایی که مجاز هستن و بدون نسخه هم داروخونه ها میتونن به تحویل افراد بدن، خب میتونیم استفاده بکنیم.
درسته. شنونده گفتن که علائم سردرد سینوزیتی رو گفتن که شما توضیح دادین. در مورد سردرد یک طرفی که از پشت سر شروع میشه بگید که علتش هم چی هستش.
خب نیاز به این هست که خب ما بیشتر علائمش رو بدونیم. اگه سردرد یک طرفه باشه معمولا، اگه ضرباندار باشه، اگه همراهی داشته باشه با حالت تهوع و یا استفراغ، با سر صدا و یا نور بدتر بشه، بین 4-72 ساعت طول بکشه، این معمولا اولین تشخیص این هست که سردرد میگرنی هست. اما بعضی از سردردها ما داریم که اونها هم میتونن یک طرفه باشن اما طول زمانشون خیلی کمتر هست، خب میتونه یه درد خیلی خیلی تیرکشنده و یه درد خیلی اذیت کننده ای باشه، همراه با اشکریزش باشه، آبریزش بینی باشه، قرمزی چشم باشه، گاهن افتادگی پلک باشه، معمولا در اوایل شب یعنی شروع بشه، بین 20 دقیقه تا 2 ساعت طول بکشه و اینو میگن بدترین سردردی است که جزء دردهای مقایسه میشه با دردهای زایمان، یعنی انقدر میتونه چی باشه؟ شدید باشه. خب این سردرد میتونه سردرد خوشه‌ای باشه که ما میگیم سردرد کلاستر، اون هم یه سردردی چیه؟ یه طرفه است. سردردهای نورالژیک، یعنی سردردهایی که درگیری عصب میتونه باعث ایجادش بشه، اونها هم میتونن چی باشن؟ یک طرفه باشن. و سردردهای دیگه که یه طرفه، یعنی خیلی سردرد داریم که یه طرفه باشه. علتهای سردرد خیلی خیلی زیاده. من یه مطلبی رو بگم که خیلی مهمه. بعضی وقت افراد میان پیش ما و اولین کاری که میکنن سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی که گرفتن، ام‌آر‌آی مغز رو جلوی ما میذارن، میگن آی دکتر من سردرد دارم، این ام‌آر‌آی ببین بگو چمه. اصلا تشخیص سردرد و این که ما بفهمیم که این چه نوع سردردی هست فقط با گرفتن شرح حال.
درست.
یعنی ما باید پرسش و پاسخ کنیم از فرد که ببینیم خب این مدت سردرد چقدر بوده، کجای سر هست، با چه علائمی همراهی داره، کی شروع شده، چقدر تغییر کرده، از کی تغییر کرده، بیماری های همراه چی بوده، همه اینا توی شرح حال مشخص میشه. معاینه سردرد، یعنی فردی که با سردرد مراجعه کرده، معاینه نورولوژی خیلی زیادی نداره. یه معاینش اینه که ما نقطه دردناک رو توی سر پیدا کنیم، یه معاینه تایچش بکنیم ببینیم عصب بینایی تورم داره یا نه.
درسته.
و خیلی کار سختی از اون جهت نیست. اما شرح حال من تاکید میکنم که حتما افراد که تشریف برن پیش همکار ما یه شرح حال دقیق بدن و فقط به تصویر برداری اکتفا نکنن.
درسته. در مورد سردردهای ناشی از عوارض چشمم توضیح بدین، حالا تو صحبتاتون بود، چه ویژگی داره؟ کسایی که مشکل چشم دارن حالا سرشون درد،
یکی از علتهای سردرد بیماریهای چشم و یا ناراحتیهای چشم هست. ببینید اگر افزایش فشار داخل چشم داشته باشیم که ما بهش بگیم آب مروارید یا آبسیا، عملا گلوکوم، گلوکوم از اون چیزهایی است که میتونه سردرد بده و خب درگیری مردمک ایجاد میکنه و چشم رو قرمز بکنه. اگه به این نکته توجه نکنیم امکان داره ما تشخیص بدیم با یه سردردهای دیگه، مثل سردردهای سینوزیت یا سردردهای خوشه‌ای یا هر نوع سردرد دیگه، دچار چی بشیم؟ اشتباه بشیم. و این اصلا درمانش اینه که سریعاً فشار داخل چشم بشه کاهش پیدا کنه.
مدل سردردش هم مدل خاصیه؟
بیشتر توی ناحیه چشم هست، ناحیه جلوی سر هست، ناحیه در عملا ما میگیم کاسه چشم.
درست.
عملا درد در اون ناحیه هست.
یه ذره سرماخوردگی ها هم... و آنفولانزا ها هم آدم وقتی سردرد میگیره این مدلی هستن.
دقیقا دور چشم خیلی جای شایع برای سردرد هست. مثلا افرادی که دچار میگرن هم میشن هم معمولا دور کاسه چشم خیلی خیلی درد دارن، میگن اینقدر درد میکنه که چشم میخواد از کاسه بزنه بیرون. یعنی اصطلاحی که فردی که سردرد رو تجربه میکنه، سردرد میرونی، معمولا این تیپ صحبت میکنه.
درسته. آقای دکتر، حالا در مورد مسکن ها صحبت کردین، آیا استفاده زیاد از یک مسکنی ممکنه که بدن رو نسبت بهش مقاوم کنه و دیگه اون مسکن روی بدن اثر نذاره؟
همونطور گفتم ما یه ترمی داریم به نام سردرد ناشی از مصرف بیش از حد مسکن. مسکن ها در ابتدا جواب میداد، یعنی سردرد رو برطرف میکرد، اما بعد از یه مدتی دیگه فرد فکر میکنه دیگه مسکنه عملا چی جواب نمیده و نیازمند این هست که ما مسکنها رو عملا یه باره قطع بکنیم و روی داروهای نگهدارنده بذاریم تا بتونیم نیاز به مسکن رو در این فرد کمتر کنیم.
درسته. در مورد بوتاکس پرسیدن، گفتم بوتاکس میتونه در درمان سردرد مؤثر باشه؟
دقیقا بوتاکس میتونه در کسایی که میگرن مزمن دارن یکی از راهکارهای درمانی برای ما هست. یعنی کسی که میگرن مزمن داره و مارک میگرن مزمن بهش میزنیم، بوتاکس توی نواحی سیگانه‌ای که ما روی سر و صورت داریم و اونها رو تزریق می‌کنیم خیلی میتونه کمک کننده باشه. البته نیازمند اینه که تجدید بشه، یعنی هر 4 تا 6 ماه تزریق بوتاکس یا بوتولینوم توکسین رو ما داشته باشیم.
درمان سردردهای به صورت حالا کلی اگر بخواید توضیح بفرمایید شامل چیا هست؟ جراحی ممکنه نیاز باشه؟
خب ببینید سردردهای ثانویه رو من صحبت نکردم. سردردهایی که ناشی از سینوزیت هستن، سردردهایی که ناشی از تومورهای مغزی هستن، سردردهایی که ناشی از ضایعات عروقی مغز هستن، اینها خب نیازمند اینه که احتمال داره نیازمند جراحی باشن. یعنی فردی دچار تومور مغزی سردرد داشته، ام‌آر‌آی شده.
درسته.
و تصویر برداری شده، خب نیازمند این هستیم که اون تومور رو یا اون ضایعه عروقی که باعث سردرد شده عملاً ریزیک بشه و در آورده
یه جلسه
بشه.
دیگه باید در مورد این سردردها صحبت کنیم.
بعضی از سردردها نیازمند این هستن که خب مایع مغزی نخاعی گرفته بشه.
درسته.
اگه ما شک کنیم که فردی دچار افزایش فشار مغز هست، خب نیازمند برای اثباتش نیازمند گرفتن مایع مغزی نخاعی هستیم و یا اینکه به عفونت‌های مغزی فکر کنیم، مثل مننژیت ها، مننگو انسفالیت ها، اینها و عفونت‌های بافت مغز و لایه محافظ مغز هم نیازمند این هست که مایع مغزی نخاعی گرفته بشه.
درسته. اما در مورد سردردهای عمومی که حالا به قول شما اون سردردهای مدل اولی بود که راجع به صحبت کردیم، درمان با شرح حال هست و داروهایی که دکتر
اکثرا با همین داروهایی که موجود هست میشه سردردها رو بهبود بخشید.
بسیار عالی. خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر بهنام سفرپور لیما، متخصص مغز و اعصاب. روز خوبی براتون آرزو می‌کنیم.
متشکرم.
همینطور سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید. ما فردا در خدمت شما نخواهیم بود، اما روز چهارشنبه در مورد بیماری‌های ژنتیکی صحبت خواهیم کرد. روزتون بخیر باشه، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدارتون.
از تهران تا هم از تهران تا حرم، از قدم هایی که در مسیر عشق برداشته می شود تا دل هایی که با نام حسین علیه السلام می تپد.
برقرار باشید ای غم مقدس، ماندگار باشید ای غم مقدس.
40 روایت برخواستن است، برخواستن برای زنده نگه داشتن پیام عاشورا، برای پاسداشت راه امام شهید و برای عهدی که هر سال با شکوه تر تکرار می شود.
امسال با شعار باید برخاست یا لسارات الحسین، تهران همقدم با میلیون ها عاشق حسینی می شود.
همراه ویژه برنامه تهران تا حرم باشید، روایت زندگی حضور مردم در پیاده روی جاماندگان 40 تهران از میدان آیینی امام حسین علیه السلام تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی.
اربعین پرچم سربلند حسین به علی علیه السلام. حقا و انصافا باید گفت حادثه اربعین، این پیاده روی، این حضور همگانی مردم و مسلمان، این یک حرکت، یک پدیده معجزه گون و معجزه آساست. این یه چیز طبیعی نیست، با هیچ ترتیبی، با هیچ تدبیری، با هیچ دستی، با هیچ سیاستی امکان نداشت و امکان نداره یه چنین حادثه‌ای پیش بیاد. این دست خداست فقط.
انتخاب کردی، انقلاب کردی، آب تشنه را خود جواب کردی، آب تشنه را خود جواب کردی.
گزارش های میدانی از مسیر، گفتگو با زائران و خادمان و ارتباط مستقیم با کربلای معلا همراه با گزارشگران اعزامی. سه‌شنبه 13 مرداد از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر. رادیو تهران شما را همراهی می کند با روایت یک شهر در مسیر عشق، از قدم های تهران تا حرم حسین علیه السلام. تهران تا حرم.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران را